أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. قال السبت الأكبر حسن بن علي المجتبى عليه الصلاة والسلام: علم الناس علمك وتعلم علم غيرك، فيكون قد أتقنت علمك وعلمت ما لم تعلم. روایت کوتاهی رو که در سفینة البحار از امام حسن مجتبی علیه الصلاة والسلام نقل کرده که میتواند سرلوحه‌ای برای زندگی علمی ما طلاب باشه، اینه که امام مجتبی علیه الصلاة والسلام دو تا دستور به ماها داره که اگر به این دو دستور عمل بکنیم دو تا نتیجه رو بهش خواهیم رسید. اول اینکه وقتی مطلبی رو یافتید و به یافته علمی دست پیدا کردید، در بست و گسترش آن حسادت به خرج ندید، بلکه علم و دانشی رو که به دست آوردید اون رو در اختیار دیگران هم قرار بدید و به دیگران هم تعلیم کنید. این اولا، علم الناس علمک، دانشت رو به دیگران یاد بده. ثانیاً، در مواردی که احساس میکنی اطلاعات نداری یا اطلاعاتت ناقص و کمه، تکبر نکن، با مراجعه به اهل فن و عالم در اون رشته جهل خودت رو تبدیل به علم بکن. لذا میفرماید و تعلم علم غیرک، از علم و دانش دیگران یاد بگیر. حال اگر اون چرا که خودت داری در اختیار دیگران قرار دادی و اون چه که دیگران دارند در صدد آموختن اون برآمدی، فیکون قد اتقنت علمک، این دوتا نتیجه مترتب میشه: هم دانش خودت رو استحکام بخشیدی و متقنش کردی، این که میبینیم یکی از محسنات روش آموزشی در حوزه علمیه که به عنوان تراث بسیار ارزشمند از گذشتگان به ما رسیده، دوره کردن و مباحثه کردن و تدریس کردن مباحث علمی است و سابقه بر این متداول بوده، مخصوصا طلاب مستعد بعد از اینکه درسی رو از استاد فرا گرفتن اون رو به دیگران تدریس می کردن و با این تمرین و تکرار مباحثه و تدریس اون علم رو برای خودشون ملکه می کردند، نه مثل بسیاری از نظام‌های آموزشی مدرک محور که در اونجا فقط طرف اطلاعات و معلومات خودش رو برای ساعت خاصی که قرار امتحان بده تنظیم می‌کنه و بسیار دیده میشه اگر یکی دو ساعتی امتحان تأخیر بیفته یا یکی دو روزی به خاطر مشکلی که احیانا پیش میاد اگر امتحان رو عقب بندازند، خیلی هاشون معترض میشن، میگن آقا ما یادمون میره. در حالی که دانش پژوه حوزه ای میدونه اون چه رو که در علم صرف، در کتاب صرف یا در کتاب نفت در سال اول طلبگی میخونه، 50 سال دیگه استنباط حکم فرعی شرعی از آیات و روایات به دردش خواهد خورد. و اگر این اطلاعات علمی رو ملکه ذهن خودش نکنه و در نقش خودش حکاکی مناسبی برای این مطلب انجام نده، خب معلومه در اون روزی که باید از اون بهره بگیره و چراغ راه خودش قرار بده نمیتونه. پس وقتی اومدیم و اطلاعات و علم خودمون رو در قالب تدریس یا مباحثه در اختیار دیگران قرار دادیم، نتیجهش اینه که علم خودمون استحکام پیدا میکنه و استقرار بیشتری در ذهن مییابه. و از اون طرف وقتی دانش موجود در پیش دیگران رو هم بدون تکبر رفتم و یاد گرفتم، و علمت ما لم تعلم، اون چرا نمیدونستی، امام مجتبی علیه السلام فهمد که یاد میگیری. قرار نیست ما به صورت انفرادی زندگی بکنیم و ارتباطی با دیگران نداشته باشیم، نه خیر. همچنان که در مسائل اجتماعی دیگر با دیگر افراد جامعه مراوده و ارتباط داریم، در مسائل علمی هم باید بدبستان داشته باشیم. اون چرا که ما بلدیم و دیگران بلد نیستند در اختیار اونها قرار بدیم، و اون چرا که دیگران بلدند و من بلد نیستم زانو بزنم و خواهش کنم که اون علم و اطلاعات رو در اختیار من قرار بدند تا دانش من افزوده بشه، چرا که در دین ما، در اعتقادات و باورهای ما، خود علم و دانش به عنوان یک ارزش است که امیدوارم خداوند عنایت بکنه و مزین به این ارزش باشیم. اما بحثی که در مقدمه هفتم از مسئله اقتضاء النهی للفساد داشتیم، در رابطه با لفظ فساد و متقابل اون صحت بحثی رو مطرح کرده بودیم و اون این که میخواستیم ببینیم این صحت و فساد مجعول شرعیند، شارع این حکم وضعی رو جعل میکنه یا نه. در مورد عبادات خاطرتون هست مرحوم آخوند تفصیل قائل شده بودند، فرمودند که عبادت در امر اولیه واقعی صحت و فساد حکم عقلیه، اما در امر ثانوی و همینجور ظاهری عقل کاری نیست، شارع باید حکم به صحت بکنه. با تحقیقی که انجام دادیم دیدیم این تفصیل تفصیل به جا و مورد و مناسبی نیست و به این نتیجه رسیدیم که در تمام اقسام عبادات صحت و فساد بر اون عمل خارجی عارض میشه، نه بر ماهیت. و این عقل است که اگر اون عمل خارجی رو مطابق با مأمور به یافت، حکم به صحتش میکنه، و اگر مطابق با مأمور به نیافت، حکم به فسادش میکنه. از در تمام موارد صحت و فساد در عبادات شد عقلی. در باب معاملات مرحوم آخوند فرمودند چون اصل در معاملات اصالت الفساد، چرا که اصل عدم ترتب اثره، اگر معامله ای بخواد صحیح باشه و اثر بر اون مترتب باشه، اینو شارع باید بیان بکنه، لذا حکم به صحت در همه معاملات رو ایشون فرمودند مجعول شرعیه. منتها اون مجعول شرعی در برخی از موارد به نحو امضاست و در برخی از موارد دیگه به نحو تأسیسه. بعد از این که حکم کلی صحت از مجعولات شرعی شد، خب بله، نسبت به افراد هم عقل میاد با انطباق کلی بر فرد، حکمش رو در اینجا هم جاری میکنه. و اگر منطبق نشد حکم اون کلی معامله که صحت بود، نمیاد و محکوم به فساد میشه. بعد از اینکه این نظریه رو از مرحوم آخوند داشتیم، عرض میکنیم که به نظر میرسه که نه، صحت و فساد در باب معاملات هم همانند صحت و فساد در باب عبادات به حکم عقل، ربطی به جعل مستقیم شارع مقدس نداره. اما برای اینکه این مطلب روشن بشه، اول دلیل مدعیان مجعولیت شرعی صحت رو در کلیه بیع با هم مرور بکنیم. کسانی که معتقدند صحت در کلی معامله از مجعولات شرعی است، تنظیرش میکنن به احکام تکلیفیه. میگن ببینید، همون گونه که حکم تکلیفی مانند وجوب در خطابی مثل اقیم الصلاة از سوی شارع به ماهیت نماز تعلق میگیره، شارع فرمود اقیم الصلاة و ما حکم کلی وجوب رو برای ماهیت نماز استفاده می کنیم، در خطابی مثل احل الله البیعه که معنای امضای بیعه متداول بین عرف یا عقلاست، حلیت به طبیعت بیع تعلق گرفته. چون عزیزان میدونن اینجور جاها حلیت به معنای اباحه و جواز تکلیفی نیست، حکم تکلیفی نیست. در مباحث معاملات مثل کتاب شریف مکاسب مرحوم شیخ، از اول تا آخر میبینید به اطلاق این آیه در موارد مختلف تمسک میشه. خب وقتی به اطلاق داریم تمسک میکنیم، شما در مباحث اصولی خوندید اطلاق از عوارض ماهیته، این ماهیت هست که صلاحیت اطلاق یا تقیید رو داره، و الا در فرد به اعتبار فردیتش اطلاق تصور نمیشه یا تا تقییدی تصور بشه. پس وقتی اطلاق از شؤون ماهیته و از اطلاق این آیه همش استفاده میشه، معلوم میشه که شارع حکم به صحت ماهیت بیع کرده. منتها این حکم به صحت حکم اختراعی و تأسیسی شارع نیست. بلکه این همون صحتی است که در پیش عقلا بوده، شارع هم بر همون صحت پیش عقلا صحه گذاشته، اون رو امضا کرده. با این بیان خواستن بگن که صحت در بیع کلی مجعول شارعه. اما به نظر ما مجعولیت صحت در کلی بیع مواجهه با اشکاله. نمیشه این مجعولیت شرعی رو در بیع کلی پذیرفت. برای اینکه وقتی یه ذره محققانه به این خطاب توجه بشه، معلوم میشه که شارع مقدس در صدد امضا نمودن معامله بیعی است که در بین عقلا متداوله، کما اینکه در مقابلش وقتی میفهمد حرم الربا، میخواد بگه اون بیع ربوی که در بین عقلا متعارفه مورد امضای من نیست. هر دو در بین عقلا متعارفه، عرف و عقلا هم بیع انجام میدن هم ربا، اما یکیشو شارع امضا فرموده و یکیشو امضا نفرموده. خب وقتی به امور مربوط به عقلا مراجعه کنیم، ببینیم عقلا در اینجا در مورد بیع یا ربا منظورشون چیه، میبینیم که یا در الفاظ این عقلا یا در عملشون این هست که بیع رو سبب نقل و انتقال میدونن، ربا رو سبب نقل و انتقال میدونن، یعنی اون چه که برای بیع یا ربا در نظر گرفتن سببیت برای نقل و انتقاله. این سببیت مربوط به ماهیت بیع یا ماهیت رباست. منتها شارع اومده همین سببیتی رو که عقلا برای بیع در نظر گرفتند امضا کرده، اما اون سببیتی رو که عقلا برای ربا در نظر گرفتند مورد امضای واقع، مورد امضای شارع واقع نشد. پس عزیزان من توجه دارید که اون چه که مورد جعل عقلاست و شارع هم او رو امضا کرده در مورد بیع کلی سببیته. نه صحت. اون چه که مورد امضای شارع قرار گرفته در ربا، مثلا اونی که از طرف عرف جعل شده ولی مورد امضای شارع قرار نگرفته در ربا، سببیت، سببیت بیع رو شارع پذیرفته. بله، انشاء سببیت منطقه به نحو امضا و تأسیس در اونجا انجام گرفته، اما نسبت به بیعی که عرف و عقلا سببیت قائل بودند مورد تأیید شارع قرار نگرفته، سببیت رو امضا نفرموده در مورد ربا. اما صحت چیه؟ صحت عبارت از حکم عقله که کار به ماهیت نداره، در رابطه با فردی از بیع، فردی از معامله که در خارج تحقق پیدا کرده این حکم صادر میشه. عقل ملاحظه میکنه اگر این فرد خارجی بیع واجد شرایط لازم باشه حکم صحتش میکنه، میگه هذا البیع صحیح، و اگر فاقد برخی از شرایط باشه عقل حکم به فسادش میکنه. چون بیع صحیح به بیعی داریم میگیم که اثر مقصود که همون نقل و انتقال باشه در بیع بر اون مترتب بشه. و روشن تا زمانی که بیعی تحقق خارجی پیدا نکرده، تشخص و فردیت پیدا نکرده، ترتب اثر معنا نداره، ماهیت که اثری برش مترتب نمیشه. با این بیان کاملا روشن شد که نمیشه ادعای مجعولیت شرعیه صحت رو در مورد بیع کلی پذیرفت. و اگر مرحوم آخوند هم در مورد معاملات قائل به مجعولیت صحت و فساد شدند، میگیم با عرض معذرت امر برایشون مشتبه شده. بین جعل سببیت و جعل صحت خلط کرده ایشون. بله، اون سببیتی رو که عقلا جعل کردن شارع هم همون رو امضا کرده، پس از نظر شارع هم سببیت هست، اما سببیت معنای صحت نیست. صحت فرع بر اینه که یک عمل، حالا چه عبادت چه معامله، اینجا بحثمون فعلا در معاملات، ولی در عبادات هم همین جوریه، یه فردی در بیرون تحقق پیدا بکنه اگر اون فرد معامله است، اگر اون فرد عبادته، با مأمور به شرعی مطابقت داشته باشه، و الا تا زمانی که در بیرون تحقق پیدا نکرده چیزی نداریم که اون رو با مأمور به بسنجیم و در صورت مطابقت اون رو متصف به صحت و در صورت عدم مطابقت اون رو متصف به فساد بکنیم. در معامله هم چون ترتب اثر متفرع بر وجود خارجی تحقق اون فرده، که در صورت وجود شرایط معتبره عقل چین حکمی میکنه، لذا میگیم آقا مجهول عقلیه، این حکم عقلیه نه مجهول شرعی. یه شاهدی هم خدمت عزیزان عرض بکنم، این آیه شریفه رو در نظر بگیرید. خداوند تبارک و تعالی فرمودن احل الله البیع، گفتیم مراد از این حلیت هم حلیت تکلیفی نیست، بلکه حلیت وضعیه، یعنی انفاذ و امضاست. آیا هیچ وقت کسی میاد بگه این احل الله البیع معنای اصح الله البیعه؟ خب مسلمن احل به معنای اصح نیست. بلکه معنای سببیت و انفاذ. پس شارع همون سببیتی رو که عقلا برای بیع در نظر گرفتند امضا فرموده. نه اینکه صحت رو برای بیع جعل کرده باشه. صحت یا فساد از عوارض فرد، از عوارض وجود خارجیه. خب این تمام اون چه که در رابطه با معاملاتی که مورد امضای شارع قرار گرفتن، که گفتیم صحت و فساد به حکم عقل است نه مجعول شارع. خب حالا اگر شارع معامله تأسیسی هم داشته باشه، مراد از تأسیس، اختراع، جعل، هرچی که میخواید بگید، همون جعل سببیت، یعنی اون معامله رو شارع سبب برای ترتب اثر مقصود قرار داده. جعل صحت و فساد در حیطه اختیارات شارع نیست، او رو عقل با انطباق کلی بر فرد خارجی درک میکنه و درک عقلی همون حکم عقلی است. نتیجه روشن شد که آقا دو حکم وضعی صحت و فساد در معاملات هم همانند عبادات یک حکم عقلی‌اند. مجعول شرعی بودنشون رو قبول نمی کنیم، به خلاف شخصیت هایی مثل مرحوم آخوند و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.